توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب
مثلا
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستیم با این برنامه و ما تا پیش از اذان مغرب به افق تهران حدود 45 دقیقه رو در خدمتتون هستیم با مرور خبرها و اتفاقات روز و گفتگو با مسئولین و کارشناسان در این حوزه که تقدیمتون خواهیم کرد. همین ابتدای برنامه یادآوری میکنم خدمتتون که سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در موضوعات ما شرکت کنید. خیلی متشکرم و تا پایان همراه ما بمانید. اما موضوعاتی که در برنامه امروز تقدیمتون خواهیم کرد: اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق جهش تولید، چشم‌انداز پایان احتمالی بحران کرونا، آغاز گام دوم بسیج ملی مبارزه با کرونا از امروز، شاخص‌های کسب و کار چقدر در اقتصاد ما آماده رونق تولید هستند، و موضوعی در حوزه بین الملل در حوزه عراق و استراتژی هشت و شعبی در سرکوب تروریست‌های داعش. خب این روزها همه ما به طور ویژه به موضوعات مربوط به کرونا توجه داریم، اخبار رو پیگیری میکنیم و اتفاقاتی که دولت و ستاد ملی کرونا برای این موضوع در نظر گرفته رو بررسی میکنیم. میخوایم در اولین گفتگوی برنامه امروز در رابطه با گام دوم بسیج ملی مبارزه با کرونا صحبت بکنیم و اون هم تا چند لحظه دیگری که تقدیمتون خواهیم کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، ساعت 19:03 است و ما اولین گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو با جناب آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت در خصوص بسیج ملی مبارزه با کرونا در گام دوم تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مرزی، خدمت شما و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، عرض سلام و عصر بخیر دارم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر، با آغاز به اصطلاح حالا فاصله گذاری هوشمند یا آغاز فعالیت های اقتصادی در کشور، حالا با یه شیب ملایمی، عملا فاز مبارزه با کرونا و کنترل بیماری کرونا هم وارد مرحله جدیدی شد. بفرمایید از ویژگی های مرحله دوم و در این مرحله بسیج ملی که برای مبارزه با کرونا شکل گرفته بود چه اقداماتی رو در دستور کار خودش داره؟
همتران عزیز در جریان هستند که بیش از 50 روز از شناسایی موارد بیماری کرونا در کشور ما میگذره. هر 31 استان کشور ما درگیر این بیماری هستند و این ویروس با میزان سرایت بالایی که داره متردد این هستش که بتونه سرایت خودش رو ادامه بده و موارد بیماری رو بیش از گذشته مبتلا بکنه. در کنار این، خب جامعه یک سری فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی داره که نباید به تعدیلی کشیده بشه.
درست.
به منظور ایجاد تعادل بین فعالیت‌های پایه در کشور در عرصه اقتصاد و تولید و در عرصه خدمات اجتماعی بحث فاصله گذاری هوشمند مطرح شده، به این معنا که با مراجعه به درگاه الکترونیکی در وزارت بهداشت کسانی که در عرصه اقتصاد و خدمات در کشور مشغول هستن مراجعه میکنن به فعالیت خودشون ادامه بدن با مطالعه پروتکل هایی که از انتشار بیماری هم جلوگیری به عمل بیاد. این به اون معناست که جامعه به فعالیت پایه خودش بتونه ادامه بده، اما موضوع و شعار کمپین در خانه بمانیم همچنان به قوت خودش باقیه. هموطنان عزیز باید بدونن که بحث کرونا همچنان در کشور ما بحث مطرحیه و این بیماری سلامت جامعه رو تهدید میکنه و همین منظور جز در موارد ضروری نباید از منزل خارج بشن و مراقبت اجتماعی نباید صورت بگیره جز در موارد ضروری، و اگر الزام بود که از منزل خارج بشه هموطن عزیزی باید حتما بحث رعایت نکات بهداشتی رو داشته باشه، حفظ فاصله بکنه، از وسایل پیشگیری استفاده بکنه تا این بیماری به اون و سایر افراد جامعه انتشار پیدا نکنه.
درست آقای؟
به همین منظور
بله بفهم.
اقدام مرحله دوم فاصله گذاری هوشمند از 23 فروردین ماه یعنی امروز در استانهای کشور و انشاءالله از 31 فروردین ماه در تهران به مرحله اجرا گذاشته میشه تا جامعه بتونه به فعالیت خودش هم ادامه بده.
درسته. آقای دکتر، یکی از نگرانی هایی که مردم دارن الان در رابطه با حمل و نقل عمومیه. به هر حال حمل و نقل عمومی ما همینطوری تو روزای عادیش دچار مشکل بود، حالا اگر بخواد یه مقداری متناسب با فضای کرونا هم خودش رو تطبیق بده شاید ظرفیتش کفاف حمل و نقل نیازهای مردم رو نده. اتفاقاتی که امروز در مترو تهران در خطوط اتوبوسرانی هم شاهدش بودیم تایید میکنه که زیر ساخت حمل و نقل عمومیمون آماده نیست. توی این حوزه بسیج ملی و یا ستاد ملی کرونا میخوان چیکار کنن؟
ما توصیه‌مون بر این بوده اگر قرار در از مترو استفاده بشه، از اتوبوس استفاده بشه، از تاکسی استفاده بشه، پروتکل‌های بهداشتی به مورد اجرا گذاشته بشه، یعنی اون حفظ فاصله بین افراد رعایت بشه و حتما در این مکان‌ها از اقلام پیشگیری مثل ماسک هم استفاده بشه. این در شرایطی که افرادی که علائم بیماری رو در خودشون احساس می‌کنن به هیچ وجه نباید از وسایل تردد عمومی استفاده بکنن. اگر این به مورد اجرا گذاشته بشه و خود مردم هم ناظر و رعایت کننده این موضوع باشن فعالیت جامعه میتونه ادامه داشته باشه. قطعا ارگانهایی که مسئولیت دارن در این مورد باید اون ظرفیت لازم رو ایجاد بکنن و نظارت دقیق داشته باشن که دستورالعمل‌های وزارت بهداشت هم به مورد اجرا قرار بگیره.
خب عملا واقعیتش اینه که این کارو خیلی نمیشه دیگه، وقتی مترو شلوغه که دیگه مردم کارش نمیتونن بکنن. آقای دکتر
یه صحبت، یک واگن مترو وقتی یک کابین یا واگن مترو ظرفیت خودش رو داره، خود هموطنان نباید در ازدحام قرار بگیرن. اگر سر رو حوصله بکنن از متروی بعدی از سرویس بعدی استفاده بکنن این باعث میشه که بیماری به اونها و دیگران انتشار پیدا نکنه.
آقای دکتر یک دو تا پیشنهاد بود که توی هفته گذشته که بحث فاصله گذاری هوشمند داشت مطرح میشد کم و بیش مطرح شد، اما الان حداقل در استانهای مختلف و حالا برای تهران برای هفته آیندهش مطرح نیست. یکی بحث همچنان محدود شدن ساعات طرح ترافیک بود که یه مقداری مردم بیشتر بتونن از خودروهای شخصشون استفاده بکنن، و دوم بحث شناورسازی ساعات فعالیت‌های کسب و کارها و ادارات بود. یعنی که مثلا همه ادارات چه خصوصی چه دولتی همه 8 صبح شروع نکنن یا 7 صبح شروع نکنن، یک بازه بین 7 تا 10 صبح رو بذارن که مثلا ادارات مختلف با شروع متفاوتی شروع بکنن که همه در یک ساعتی متراکم نباشن توی مترو. با توجه به اتفاقاتی که امروز افتاد و تجربه‌ای که داشتیم، فکر می‌کنید که تو هفته آینده برای تهران تغییری ممکنه در این سیاست‌ها ایجاد بشود یا نه دیگه حالا تصمیم گرفتن و اجرا می‌کنن؟
بحث فعالیت ادارات از 8 صبح تا 2 بعد ظهر با حداکثر 2/3 نیروی کار، خب برنامه‌ای هستش که دولت ابلاغ کرده و باید اجرا بشه. در مورد استفاده و برداشتن محدودیت طرح ترافیک هم وزارت بهداشت توصیه خودش رو به شورای ترافیک تهران اعلام کرده. انشاءالله تصمیماتی که گرفته میشه باید این محدودیت‌ها برداشته بشه تا افراد بتونن از وسایل شخصی چون بحث آلودگی هوا الان در اولویت دوم قرار داره و بحث انتشار بیماری کرونا است که اولویت اولی کشوره. این رو انشالله اگر مد نظر قرار بدن تا حدودی میتونه به این موضوع کمک بکنه تا انشالله بیماری تحت کنترل در بیاد.
حالا اونا که باید قرار بدن شما بهشون گفتین دیگه دکتر؟ نه
بله، این موضوع مطرح شده، درخواست به عمل اومده، انشالله که در اسرع وقت این درخواست وزارت بهداشت مورد توجه و اجرای عزیزان قرار بگیره.
ممنونم دکتر. این موضوع شناورسازی ساعت کار رو هم یه تعاملی روش بفرمایید، شاید خوب باشه. یه مقداری پیک ورودی و خروجی ها رو کنترل میکنه، تراکم رو کمتر میکنه. ممنونم.
حالا انشالله این پیشنهاد رو هم در ستاد مطرح میکنیم، عزیزان بررسی میکنن و نتیجه رو خدمت هموطنان عزیز عرض.
خیلی ممنونم آقای دکتر عرفانی، خدا بهتون قوت بده. ایشالله این بیماری تموم میشه و کادر درمانی و بهداشتی کشورمون یه نفس خوبی، یه خستگی خوبی خواهند گرفت. ممنونم آقای دکتر.
انشالله از صدا و سیما و برنامه خوب شما هم من نهایت تشکر و سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم، خدا حافظ شما. اولین گفتگو برنامه امشب بدون خط‌خوردگی بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم که این تصمیمات و این اتفاقاتی که باید بیفته برای اینکه جلو شیوع بیشتر کرونا رو بگیریم، انشالله مسئولین هم توجه بکنن و روزهای بهتری پیش روی ما باشه. ممنونم، همچنان همراه ما بمانید. خب ساعت 19 و 12 دقیقه است و ما از رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. طریق ارتباط ما با شما که از طریق امواج رادیویی به موج 103.5 مگاهرتز هستش. همینطور شما اگر بخواید بیننده رادیو نمای رادیو گفتگو باشید، میتونید روی گیرنده های دیجیتال خودتون به کانال 212 مراجعه بکنید و رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید. اما اگر بخواید نکته ای رو به ما یادآور بشید، تذکری برای برنامه های مختلف رادیو گفتگو داشته باشید، میتونید از طریق 2786-1035 برای ما پیام صوتی، از طریق 301035 پیام مکتوب و از طریق 162 روابط عمومی سازمان با اپراتورها و همکارانمون در روابط عمومی صحبت کنید و پیغامتون رو برای ما بفرستید. خب میخوایم گفتگوی دیگر برنامه امروز رو تقدیمتون بکنیم. موضوع محیط کسب و کار هست. شاخصهای محیط کسب و کار در اقتصاد ایران رو میخوایم بررسی بکنیم و اینکه در سال رونق تولید قرار بود اتفاقاتی برای بهبود فضای کسب و کار بیفته، اما شاید خیلی موفق نبودیم. میخوایم در این رابطه تا چند لحظه دیگر گفتگوی رو تقدیمتون بکنیم با یکی از مسئولین این حوزه در دولت.
ایران بدون خط خوردگی.
گفتگو میکنم با جناب آقای علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد که مسئولیت مستقیم در رابطه با مجوزهای کسب و کار و بهبود فعالیت‌های اقتصادی دارند. در سال 1398 قرار بر این بود که مجوزهای کسب و کار در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کمتر بشود، فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر به مجوزها برسند و حتی قرار بر این بود که یک در گاه واحدی تحت عنوان G4B برای این موضوع طراحی شده بود که همه فعالین همه مجوزهای کسب و کار اونجا بارگذاری بشه و شفاف مردم بدونن چه مجوزهایی رو باید بگیرن. اما خب به کجا رسید، تا چه حد پیش رفتیم رو آقای فیروزی عزیز برای ما توضیح خواهند داد. آقای فیروزی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید انشالله. آقای فیروزی، سال گذشته خیلی تلاش شد که موضوع مجوزهای کسب و کار به یه سامانی برسد. خود صدا و سیما هم به شما خیلی کمک کردیم، یعنی تلاش کردیم که موضوع مجوزها رو پیش ببریم. تا اونجا هم با هم پیش رفتیم که آقای رئیس جمهور به وزارت اقتصاد دستور دادن که تا 15 مهر ماه مجوزهای لازم برای فعالیت های کسب و کار در این سایت شما، در این پایگاه اطلاعاتی شما بارگذاری بشه. تا 15 مهر ماه با هم اومدیم. از اونجا به بعدش رو بفرمایید که چقدر این اتفاق افتاد، الان همه اطلاعات اونجا بارگذاری شده یا نه، و گیر کار کجاست اگر نشده.
ببینید ما از اون مرحله خدا رو شکر رد شدیم، یعنی شاید الان بتونم بگم بالای 96-7% مجوزها رو تونستیم توی اون درگاه بذاریم و همکاران من الان دیگه سر جزئیات مجوزها دارن با دستگاه ها صحبت میکنن. یعنی اون موقعی که ما با هم صحبت میکردیم در مورد این بود که حتی ما موجودیت عنوان مجوز رو هم برامون هنوز جای شک و شبهه داشت و خیلی از دستگاه وارد نمی کردن. خدا رو شکر الان از اون مرحله گذشتیم، داریم رو جزئیاتش دیگه الان ورود میکنیم. این که دقیق دارن همکاران من توی مرکز بررسی های حقوقیشون رو انجام میدن که مجوزها حتما مبنای قانونی داشته باشه، مبنای مقرراتی داشته باشه و این مبنا مبنای قابل قبولی باشه. مدارکشون باز دوباره مستنداتی که گذاشتن، مدارکی که از مردم میخوان طرف کنن، بچه حتی که این مدارک رو دارن میگیرن و مجوزی الان داریم یک کارپوشه
اتفه. آقای فیروزی، آقای فیروزی جان، ما صداتون رو خیلی با کیفیت کمی داریم، قطع و وصل میشه. یه ذره جا به جا بفهم این جملات پایانیتون رو ما نشنیدیم.
الان بهتر شد تو بیمه؟
الان تو این لحظه بهتر شد. آره
خب عرض می‌کردم که همکاران من دارن برای هر مجوزی عملاً یک کارپوشه‌ای رو مشخص می‌کنن که دقیقاً معلوم می‌کنه که این مجوز به چه استناد قانونی داره صادر میشه و اون استعلام‌هایی که نیاز داره یا واقعاً نیاز داره یا نداره، و در عین انجام همین کار تسهیل هم اتفاق می‌افته. یعنی میگیم این مجوز مثلا میتونه به این شکل باشه و این رو میبریم در هیئت مقررات دایی هم مصور میکنیم. الان هم روی پایگاه به نظر من اطلاعات خوبیه بارگذاری شده، مردم میتونن برن از اون اطلاعات استفاده کنن. حتی یه قسمتی رو هم گذاشتیم برای پژوهشگران که بتونن به صورت فایل اکسل دریافت بکنن و روش بتونن تحلیل بکنن که چه مجوزهایی داریم با چه شرایطی.
آقای فیروزی، آمار میتونیم بدین که چند تا مجوز رو شما تونستین جمع بکنید؟ یعنی جمع آوری شما شد چند مجوز؟
بله، ببینید ما حدود 68,000 عنوان مجوز سنفی که بارگذاری شده روی سیستم. یعنی شما به تفکیک شهر و شهرستان میتونید برید سنف مورد نظرتون انتخاب بکنید و ببینید که چه شرایطی داره، و این رو هم جدا کردیم از اون تیکه‌ای که دستگاه‌های اجرایی دارن. فکر کنم حلوش 1400 تا مجوز دستگاه اجرایی تو پیدا بکنیم. خیلی ها رو هم حذف کردیم، خیلی ها رو اقام شده بود، خیلی ها رو خود دستگاه ها حذف کرده بودن. مثلا وزارت ارشاد 140 تا مجوز خودش رو کرده 36 تا و داره الان 36 تا رو داره بارگذاری میکنه و داریم سر اون مثلا باشون صحبت میکنیم. حلوش 1400 تا عنوان مجوز هم دستگاه اجرایی اومدن بارگذاری کردن، ولی میگم تا نقطه مطلوبی که دیگه ما مطمئن بشیم این تا کوچکترین اطلاعات یک مجوز هم بارگذاری شده، شاید مثلا یه 5 ماه یا 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، مثلا اینا زمان شاید بخواد که کامل بشه. ولی الان حجم زیادی از اطلاعات روی سیستم وجود داره که مردم میتونن ببینن.
درسته. و این هیئت مقررات زدایی سال گذشته تعداد جلساتش خیلی کم بود و برخی از کارشناسان معترض بودن که آقا چرا جلساتش کم تشکیل میشه؟ امسال مرتب و منظم تقویم مشخصی داره که ما بتونیم خروجی تصمیمات هیئت رو رصد کنیم، بگیم آقا مثلا این هفته این مقدار مجوز رو بررسی کردن.
من اون کارشناساتون رو نمیدونم کدوم کارشناسی هم چیزی گفته، ولی هیئت مقررات زدایی در پارسال به اندازه تمام 4 سال گذشته جلسه داشته.
شاید تعلقشون یعنی زیادتر از این بوده دیگه، میگفتن سال رونق تولیده خب یه کاری بکنن و از این حرفا بود.
خب من دیگه نیا کنید، از سال 94 تا سال تا آذر ماه سال 97 رو ما یه برهه در نظر گرفتیم، از آذر ماه 97 تا آذر ماه 98 رو یه برهه در نظر گرفتیم یک ساله. تقریبا تعداد جلساتی که تو این یک سال برگزار شد نصف سه سال گذشته بود. یعنی ما تقریبا با سرعت دو برابر داشتیم کار میکنیم و انسان همون سرعت رو ادامه خواهیم داد و حتما هم بیشتر خواهد شد.
الو خب ارتباطون با آقای فیروزی. الو خب فکر الان سرعتون رو داریم. بله میفرمودیم.
عرض میکردم که سرعت تشکیل جلسات هیئت مقررات دایی بسیار بالا رفته. کیفیت مصوبات رو هم حالا چون ما روی سایت میذاریم اگه ملاحظه بفرمایید کیفیتشون هم بالا رفته. یعنی ما مصوباتی داشتیم علی خصوص تو این 3-4 جلسه اخیری که تموم شد و در سال 98 گذاشتیم که مثلا دو جلسه ما داشتیم در رابطه با مجوزهای مرتبط با زمین محور، یعنی مجوزهایی که شما می‌خواستید تغییر کاربری بدید یا مثلا مصوباتی داشتیم در رابطه با موضوعات میراث فرهنگی، محیط زیست و چیزهای از این دست که مبتلا به اکثر کسب و کارها هستن و سعی کردیم که اون موضوعاتی رو انتخاب بکنیم و تأثیر بکنیم که روی حجم بزرگی از کسب و کارها بتونیم اثر گذار باشیم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. یک دقیقه دیگه به سوال پایانی من از شما، این که خب الان ما اگر بخوایم با شما همین ساعت صفر جهش تولید با هم ساعتامون رو میزون کنیم، فکر میکنید ماه به ماه چه اتفاقاتی در حوزه مجوزهای کسب و کار قرار بیفته و که قابل رصد هست؟
راستشو بخواید این کرونا فعلا همه اون برنامه ریزی که ما واسه امسال کرده بودیم رو ریخته به هم، به دلیل اینکه ما تصمیماتی که گرفته میشه به واسطه جلسات و جلساتی رو هم که حتی بخوایم به صورت مجازی و در فضای مجازی برقرار بکنیم هم متاسفانه زیرساخت مناسبی در کشور نیست روی نرم افزارهای داخلی و نرم افزارهای خارجی هم که قاعدتا نمیتونیم این کار انجام بدیم. این مشکل رو انشالله بتونیم برطرف بکنیم. ما هدفمون این هستش که در ماه حداقل 8 جلسه کمیته تخصصی داشته باشیم، 2 جلسه هیئت و در هر جلسه هیئت هم قاعدتا مصوبات وزینی خواهد بود، مصوباتی که مردم انشاءالله بتونن لمس بکنن، تأثیری که در فضای کسب و کار براشون ایجاد خواهد کرد
با امید خدا انشاءالله. پس ماهی 2 جلسه ما پیگیری میکنیم انشاءالله که به اتفاقات خوب بیفته و این 70,000 تا مجوزی که شما رصد کردین انشاءالله به زیر 10,000 تا برسه، مجموعش رو جمع بشه همش زیر 10,000 تا.
ولی
انشالله تایم میکنیم مجدد داره کم بکنیم. انشالله. خیلی ممنونم. متشکرم آقای فیروزی عزیز که در گفتگو ما شرکت کردید. آقای فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که در رابطه با مجوزهای کسب و کار با ایشون گفتگو کردیم. ساعت 19:22 است که ما با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. الان می‌خوایم که یک گفتگو در حوزه مسائل بین الملل به ویژه مسائل عراق رو تقدیمتون بکنیم با موضوع نقش هشت شعبی در ثبات و امنیت عراق.
دنیا بدون خط خوردگی.
نیروهای هشت شعبی در عراق تونستن که 7 هدف مهم داعش رو در 2 نقطه از استان دیاله تعقیب کنن و با نیروهای داعش که به صورت هسته‌های پراکنده دارن فعالیت میکنن مبارزه بکنن. از طرف دیگه آمریکایی‌ها در منطقه عراق همچنان به برخورد و حرکت‌های نظامی علیه مواضع هشت شعبی ادامه می‌دهند که کمی تنش رو بالا برده و موضوع نخست وزیر عراق هم همچنان موضوع لاینحل این روزهای سیاست عراق است. در رابطه با این موضوعات و نقش هشت شعبی در تحولات آینده عراق می‌خوایم گفته کنیم با جناب آقای دکتر شهیدی، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم متقابلاً عرض سلام دارم حضور شما جناب مروی و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، نیروهای هشت شعبی همچنان به مبارزه با داعش مشغول هستند، اما از اون طرف تحولات سیاسی و نیروهای آمریکایی دارن مواضع نیروهای هشت شعبی رو ظاهرا تضعیف میکنن. مسائل عراق به ویژه از زاویه نگاه هشت شعبی به کدوم طرف داره میره؟
خب هشت شعبی مصدر هستید که یک ظرفیت شگرف مردمی است که از اون زمانی که داعش در سال 2014 حمله کرد به عراق و مناطق زیادی را هم تصرف کرد، این ظرفیت مردمی به شکل سازمانی ایجاد شد پس از فتوای مرجعیت و وارد نبرد با داعشی ها شد و طی مدت نه چندان طولانی موفق شد که در واقع تومار داعش رو در هم بپیچه. خب این ظرفیت الان وجود داره، تجربه گران سنگی است که عراقی ها و نیروهای داوطلب، حالا نه فقط شیعه بلکه از کلیه مذاهب و اقوام این کشور در این سازمان حضور دارن، این الان در صحنه عراق حاضر هست و البته در مرحله پسا داعش اینها بیکار نبودن. حالا علاوه بر این که شما هم اشاره کردید نبردهای پراکنده‌ای با داعشی ها دارن در نقاط مختلف عراق، همچنین وارد عرصه های دیگر هم شدند. الان تو بحث مثلا مقابله با کرونا نیروهای هشت شعبی وارد این صحنه شدند، توی بحث بازسازی، توی بحث کمک به آوارگان، سال گذشته سیلی که در عراق آمد، به هر حال اینها در مناسبت های مختلف نقش آفرینی میکنن چون ظرفیت بزرگی است، داوطلب هم هستند و بدون هیچ چشم داشتی وارد عرصه های حتی پرخطر میشن و به خدمات رسانی به مردم عراق مشغول میشن. این ظرفیت به هر حال وجود داره، اما خب چون یک ظرفیت مسلحی هست، جنگیده‌ای هست و از اون طرف این سازمان در ذیل محور مقاومت تعریف میشه،
بله،
محور مقاومتی که حالا کانونش جمهوری اسلامی ایران هست و در منطقه هم امتداد داره، لذا به طور طبیعی آمریکایی ها از این گرایش هشت شعبی نگران هستند. یعنی این مقاومتی که به وجود آمده در منطقه به ویژه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، این موجب نگرانی آمریکا شده و در نتیجه اینها به انهای مختلف تلاش میکنن که هشت شعبی رو در عراق تضعیف بکنن. حتی زمانی بحث انحلال این سازمان رو مطرح کردن، الان هم میگن باید در حاشیه باشه، مهار بشه و یا ادغام بشه و گزینه‌های مختلفی را سعی میکنن که تحمیل کنن به دولت عراق. این پس در واقع فلسفه اصلی مخالفت آمریکا با این سازمان در واقع مردم نهاد هست.
درسته، ولی خب آقای دکتر شهیدی، با این تفاصیل و با این توضیحاتی که شما میفرمایید، نیروهای هشت شبی الان ظاهراً حداقل بر اساس ظواهر امن تحت یک فشار چند جانبه‌ای هستند. از یک طرف خود چون دولت مستقری در عراق نیست، از حمایت سیاسی کافی برخوردار نیستند. آمریکایی‌ها هم به بهانه هشت شعبی دارن تجاوزگری می‌کنن، عملیات نظامی انجام می‌دهن و هسته‌های داعش هم از این فضایی که به وجود اومده خب سوء استفاده حداکثری رو دارن انجام میدن. آیا هشت شعبی به ویژه بعد از شهادت شهید ابو مهندس تغییری میخواد توی ساختار خودش بده یا داره در مسائل سیاسی و در ساختارهای سیاسی عراق حل میشه به عنوان یک نهاد، یک حزب که حالا فعالیت داره میکنه؟
نه، اینطور نیست که ما بگیم وضعیت هشت شعبی رو به تضعیف هست. کاری که پارلمان عراق و بعد هم دولت آقای عادل عبدالمهدی سال گذشته انجام دادند، یک اقدام و حرکت خوبی هم بود، این بود که هشت شعبی را در واقع نهادینه کردن، یعنی در ذیل نیروهای مسلح عراق را آوردن، یعنی هم رسمی و قانونی شد و همین که به رسمیت شناخته شد به لحاظ قانونی و اینها الان طبق قانون ذیل و تحت اشراف نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح الان دارن فعالیت میکنن. مثلا جایگاه قانونی و حقوقی هشت شعبی خدشه ناپذیره در عراق، منتها اقدامات و تحریضاتی که علیه این گروه میشه بیشتر جنبه عمل روانی داره، یعنی آمریکایی دیگه به لحاظ قانونی نمیتونن جایگاه هشت شعبی رو زیر سوال ببرن یا تغییر بدهن چون دیگه نهادینه شده. اما فشار روانی و تضعیفش و اعمال فشار حتی بر دولت عراق همچنان هست که هشت شعبی رو با توجه به اون رویکرد مقاومتی که داره حتی امکان در حاشیه قرار بده. این چیزیست که الان دارن آمریکایی‌ها دنبال میکنن.
و به نظرتون گزینه‌هایی که الان برای نخست وزیر عراق مطرح هستند با چه روی کردی نسبت به هشت شعبی روی کار خواهند اومد؟
خب دولت که الان تقریبا تکلیفش مشخص شده، گروه های شیعی روی آقای مصطفی الکاظمی الان اتفاق نظر حاصل کردن، کردها و اهل سنت هم همینطور ایشون رو تایید کردن، لذا احتمال زیاد ایشون دیگه میاد و وارد منصب میشه و کابینه خودش رو تشکیل میده. ایشون ایشون نگاهش به هشو شعبی نگاه منفی نبوده تا حالا،
ولی ظاهرا خیلی هم مثبت هم نیست.
بله، حالا ایشون بحثا رو مطرح کرده، مثل اینکه مثلا سلاح در منحصر باشه به دولت یا به